سلام، ساعت 10 شب به وقت افغانستان است. اینجا رادیو سودیست. من ستار فروخ با همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم در آغاز خبرها. طالبان پس از 2 روز به اظهارات لویدریسیز اردوی پاکستان واکنش نشان دادند. فصیح الدین فطرت لویدریسیز وزارت دفاع طالبان اظهارات اخیر جنرال آسم منیر لویدریسیز اردوی پاکستان در مورد افغانستان را توهین‌آمیز و ناشی از درماندگی مقامات پاکستانی خوانده است. وزارت دفاع طالبان در بیانیه در شبکه اکس توییتر سابق امروز به نقل از آقای فطرت نوشته است که مقامات پاکستان از برقراری امنیت شهروندان خود عاجز مانده و تقصیر کوتاهیشان را به دوش دیگران حواله می کنند. لویدریسیز اردوی پاکستان به روز چهارشنبه هفته گذشته گفت که زندگی یک پاکستانی از همه افغانستان مهمتر است. لویدریسیز طالبان گفته همچو ابراز نظرهای غیر مسئولانه نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه به گفته او باعث خدشه‌دار شدن روابط حسنه بین دو کشور همسایه می شود. برکت الله سلیم قاری شناخته شده افغانستان در گذشت. قاری رشید مموزه یکی از نزدیکان قاری برکت الله سلیم برادی آسادی امروز گفت که او بر اثر مرضی امروز شنبه در شفاخانه در کابل چشم از جهان بست. بیشتر در جریان همین برنامه. محمد مدثر تیپو سفیر پاکستان در تهران تایید کرده که 9 پاکستانی در تیراندازی در ایران کشته شدند. این دیپلمات پاکستانی در پیام در شبکه اکس توییتر سابق نوشته که از این رویداد به گفته او وحشتناک عمیقا تکان خورده است. بر اساس گزارش ها در تیراندازی مردان مسلح ناشناس در شهر سراوان ایران در نزدیک مرز پاکستان 9 شهروند این کشور امروز کشته و 3 تن دیگر زخمی شدند. هیچ گروه مسئولیت حمله را نپذیرفته. این رویداد پس از آن است که حدود 2 هفته پیش ایران در داخل پاکستان حمله کرد و پاکستان هم دست به اقدام بالمثل زد. اردوی اسرائیل امروز گفت که در بیش از یک شبانه روز گذشته در شهر خان یونس در نوار غزه دست کم 11 جنگجو را کشته است. با گزارش خبرگزاری رویترز، اردوی اسرائیل گفته که این جنگجویان در جریان حملات تیاره‌ها و تانک‌های اسرائیلی کشته شدند. در بیانیه اردوی اسرائیل آمده است که تعدادی از جنگجویان در تلاش جابجا کردن مواد انفجاری در نزدیک محل حضور نیروهای اسرائیلی بودند و شمار دیگر آنها به سوی سربازان شلیک می‌کردند. پس از آن که گروه جنگجوی حماس در 7 ماه اکتبر پارسال در حمله بر اسرائیل دست کم 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت، اسرائیل حملاتش را بر غزه آغاز کرد و گفته است که هدفش ریشه‌کن کردن گروه حماس است. حماس از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا به عنوان یک سازمان تروریستی شناخته شده. و قیس خادمی مشت زن افغان امشب برای کمربند قهرمانی جهان در سازمان IBO بازی می کند. خادمی که قهرمان کنونی IBO اروپاست با جکسون چاوک از افریقای جنوبی وارد رنگ می شود. طبق اعلام سازمان IBO دیدار خادمی و جکسون در سالون یارک لندن برگزار خواهد شد. خادمی 12 مسابقه در بوکس حرفه‌ای داشته که شامل 9 برد 1 باخت و 2 مساوی است. باز هم خوش آمدید. اینجا رادیو آزادی است. در ادامه این برنامه صدایی که برای همیش خاموش شد.
ولن تخافون انکم
قاری برکت الله سلیم در 81 سالگی درگذشت. انتظار می رود که نشست به میزبانی طالبان با اشتراک نمایندگان برخی از کشورها از جمله چین به روز دوشنبه در کابل برگزار شود. حدود 3 هفته بعد ملل متحد میزبان نشست درباره افغانستان در دوحه خواهد بود. زنان فعال افغان از نشست های پیشرو درباره افغانستان چه انتظاری دارند؟
و باید در چین اجلاس ها طالب را پاسخگو قرار بدن و باید طالب پاسخگو باشه که در این 2 سال اینها حضور داشتن در افغانستان چی کردن به مردم افغانستان.
روند بازداشت و اخراج مهاجران افغان فاقد اسناد اقامت در اسلام آباد بار دیگر شدت یافته.
مخصوصا یک منطقه به نام بارکه و اسلام آباد که اونجا مهاجرین اکثرا در اونجا تراکمشان بیشتر است.
برنامه زن و زندگی در نیمه دوم ساعت پخش می شود.
مجموعه خبری رادیو آزادی.
سلام دوباره به شما. من ستار فروخ به همکاری تکنیکی عقاب پیکار میزبانتان هستم. سپاس که تا حال با ما همراه هستید. 9:06 دقیقه شب به وقت افغانستان است. طور که پیشتر در خبرها شنیدید، برکت الله سلیم قاری شناخته شده افغانستان درگذشت. قاری رشید مموزه یکی از نزدیکان آقای برکت الله سلیم با رادیو آزادی امروز گفت که او بر اثر مرضی در شفاخانه در کابل چشم از جهان بست.
ولن تنخافون انکم اشرکتم.
بخشی از تلاوت قاری برکت الله سلیم، صدایی که برای همیشه خاموش شد. قاری برکت الله سلیم که چهره شناخته شده افغانستان بود، به گفته یکی از شاگردانش به روز شنبه به عمر 81 سالگی و به دلیل بیماری سرطان وفات کرد. قاری راشد مموزه یکی از شاگردان و همکاران قاری برکت الله سلیم با تایید مرگ و به رادیو آزادی گفت:
جناب شیخ القرا مدت 3 سال می شدن یا 4 سال که تکلیف سرطان داشتند در اعماق بزرگ یا اعماق کوچکشان، و ضمن از اینکه قلبشان چندین بار حمله قلبی بالایشان آمد، قلبشان هم تکلیف داشت. بالاخره در شفاخانه شهر کابل به جهان فانی را وداع.
همزمان با این شماره از شاگردان قاری برکت الله سلیم از مرگ و اندوهگینند و مرگ او را ضایع بزرگ برای افغانان می دانند. نوید کاکر که باشنده کابل و شاگرد قاری برکت الله سلیم بود به رادیو آزادی گفت:
نن دیره خوشینیم لدی کابل.
امروز به خاطر اندوهگین هستم که ما یک قاری پر فیض و برکت را از دست دادیم. این یک ضایع بزرگ است برای افغانستان، بخصوص برای ما که من یکی از شاگردانش بودم.
خصوصا مال پر از که دیده یو شاگرد.
همچنان رحمان الله سادات یکی دیگر از شاگردان او و باشنده ولایت لغمان به رادیو آزادی گفت:
قاری صاحب برکت الله سلیم،
قاری صاحب برکت الله سلیم به گونه مستقیم و غیر مستقیم شاگردان زیادی را تربیت کرده بود. قرآن شریف با صدای ایشان که ما شنیدیم بسیار تاثیرگذار بود. مرگ او ضایعه جبران ناپذیر است.
قاری برکت الله سلیم قبلا همکار تلویزیون ملی بود و در این رسانه برنامه‌های زنده اجرا می‌کرد. او قبلا در گفتگو با رادیو آزادی درباره آغاز بیماریش گفته بود:
در ملی رادیو سر لایو پروگرام،
من در رادیو افغانستان برنامه زنده دارم. پیش از آن ساعت 12 بجه قلبم تنگی کرد. فهمیدم که یک مشکل است. خیر، این برنامه که یک ساعت بود گذشت. شام که به خانه آمدم فرض رو ادا کردم و دو رکعت سنت رو نتونستم که ادا کنم.
قوت را که نو چه زد دوم رکعت کردم.
بسیاری از نشست‌های رسمی و برنامه‌های صبح رادیوها و تلویزیونها و بیشتر رادیوهای محلی با صدای تلاوت قاری برکت الله سلیم آغاز می شدند. او بارها در رقابت‌های جهانی هم شرکت کرده بود که در بسیاری از آنها مقام نخست را هم از آن خود کرده بود. به گفته شاگردان قاری برکت الله سلیم، او چندین کتاب شعر و مسائل مربوط به دین نوشته است که برخی از آنها چاپ شدند و برخی دیگر تا هنوز چاپ نشدند.
از ساعت 6 صبح تا 6 شام روی موج‌های کوتاه 19 21 و 25 متر
رادیو آزادی 24 ساعت.
در آستانه نشست کابل طالبان میگویند که مولوی اسدالله بلال کریمی سفیر این گروه در پکن در دیدار با معاون بخش آسیایی وزارت خارجه چین در مورد نشست کشورهای عضو گروه تماس گفتگو کرده. سفارت افغانستان تحت کنترل طالبان در پکینگ در شبکه اکس توییتر سابق نوشته است که بلال کریمی در این دیدار بر همکاری بیشتر میان کشورهای اشتراک کننده تاکید کرده. این در حال است که بر اساس گزارش ها طالبان به روز دوشنبه میزبان نشست در کابل خواهند بود که در آن نماینده های ایران، پاکستان، روسیه و چین شرکت خواهند کرد. برخی از فعالان حقوق بشر و حقوق زنان میگویند در هر نشست درباره افغانستان باید به موضوع حقوق زنان اولویت داده شود. بیشتر در این گزارش.
مولوی اسدالله یا بلال کریمی، سفیر حکومت طالبان در چین، در دیدار با ماو مینگ، معاون بخش آسیایی وزارت خارجه این کشور، در مورد نشست پیشروی کشورهای عضو گروه تماس در کابل گفتگو کرده است. سفارت افغانستان در کنترل طالبان در چین به تاریخ 28 جنوری در صفحه ایکس خود نوشته است که بلال کریمی بر همکاری بیشتر میان کشورهای اشتراک کننده نشست که قرار است به روز دوشنبه هفته جاری در کابل برگزار شود تاکید کرده است. تا به حال درباره موضوعات مورد بحث این نشست جزئیات دادن نشده، اما برخی از فعالان حقوق زنان میگویند در این نوع نشست‌های مربوط به افغانستان باید طالبان به خاطر رویکردشان در برابر زنان و دختران پاسخگو قرار داده شوند. پریسا مبارز، یک تن از این فعالان، به رادیو آزادی گفت:
"ما باید در چنین اجلاس‌ها طالب را پاسخگو قرار بدن، ما باید طالب پاسخگو باشه که در این دو سال اینها حضور داشتن در افغانستان چی کردن به مردم افغانستان، جز جنایت، جز وحشت، جز ترور و کشتار مردم بیگانه، خصوصا در قسمت زنان که پیرحال در این دو سال زنان از تمام ساختارهای سیاسی و اجتماعی هستند، حتی از بیرون شدن از خانه هم نیز اینها را محروم می‌سازن."
مینا رفیق، فعال حقوق بشر، در این مورد به رادیو آزادی گفت:
"اگر اینا باید سر موضوعی صحبت کنن، یک موضوع پریورتی بتن، او باید چیز باشه که تروریسم جهانی را نبگوین، یعنی که نه بر طالبان بگوین نه بر تروریسم جهانی بگوین، چون که یگانه راهی است که همراه زنان افغانستان و مردم افغانستان میتونن استاد شوند."
قرار است در نشست کشورهای عضو گروه تماس نمایندگان پاکستان، روسیه، ایران و چین شرکت کنند. سرگی لاروف، وزیر خارجه روسیه، که کشورش یکی از مهمترین شرکت کنندگان این نشست منطقه‌ای در کابل است، اخیراً گفته است که طالبان تعهداتشان را در بخش احترام به حقوق زنان و دختران و ایجاد حکومت همشمول نقض کردند. سید رسول موسوی، مدیر عمومی بخش آسیای جنوبی وزارت خارجه ایران، پیش از این در صفحه ایکس خود نوشته بود: "مهم است که نشست کابل قبل از نشست دوحه برگزار شود. قرار است نشست دوحه به رهبری انتونیو گوترش، سرمنشی سازمان ملل متحد، و با حضور نمایندگان ویژه کشورهای عضو این سازمان و سازمانهای منطقه‌ای به تاریخ‌های 17 و 18 فوریه در قطر برگزار شود." دیدارها میان حکومت طالبان و مقام‌های کشورهای اشتراک کننده در نشست کابل در حال ادامه دارد که حکومت طالبان تا کنون از سوی هیچ کشور جهان به رسمیت شناخته نشده است، اما برخی کشورها به شمول ایران، پاکستان، چین و روسیه دیپلماتان و سفیرهایشان را به کابل فرستادند و در کنار پذیرفتن دیپلماتان طالبان، روابط تجارتی و اقتصادی نیز با حکومت طالبان دارند.
گزارش ها می رسانند که طالبان به روز دوشنبه این هفته میزبان نشست در کابل خواهند بود که در آن نمایندگان ایران، پاکستان، روسیه و چین اشتراک خواهند کرد. سه هفته بعد از نشست کابل، نشست ملل متحد درباره افغانستان در دوحه قطر برگزار خواهد شد. این نشست ها چقدر مهم هستند؟ این سوال را از غوث جانباز، دیپلمات سابق افغانستان در مسکو، پرسیدم.
خب از اینکه هیچ کاری نشه یا کاری هم شوه خوب است به نظر ما در رابطه با افغانستان یا در جهت افغانستان. حالا اگر مستقیما به این نشست ها بپردازیم، از یک نظر می جامعه جهانی و کشورهای منطقه فکر میشه که به یک رقم حالا به وظیفه خود میدانن که یا رقم کار کانگی خود باید وقتن فوقتن انجام بتن که یک کنفرانس را، یک نشست را، یک دید و دید را، چی علنی چه پشت پرده در رابطه با افغانستان دایر بکنن که نتایجش زیاد برای افغانستان ملموس نیست. لیکن اما اجنده های داخلی خود یا به یک ترتیب عملی و جاری نگاه می دارن.
کشورهای همسایه و منطقه از نشست کابل چی انتظار دارن و انتظار ملل متحد از اجلاس دوحه چیست؟
خب کشورهای منطقه یک بار دیگر نشان می دن با می جلسه خود انتخابات که در کابل دایر میشه و این جالب است که اولین بار بعد از بسیار مدت ها به می فرماتی در کابل دایر میشه و ظاهرا به میزبانی کابل دایر بشه. منطقه از روزی که طالب در قدرت آمد در کابل کوشش کرده که طالب داخل چارچوبای خود، داخل آجندای خود نگه داره و به اینمی راه خود ادامه میده. منطقه بارها اعلان کرده که ما نمیگذاریم او کشورهایی که به زعم از وا افغانستان تخریب کردن در مسائل سرنوشت ساز افغانستان به قول از اونا زی دخل باشن و در اینجا صدای فیصله کن داشته باشه. هر آن چیزی که صورت میگیره به کمک کشورهای منطقه، به مشوره کشورهای منطقه صورت میگیره و طالب نباید و نشاید که از اجندای منطقوی، از فرماتهای منطقوی پا بیرون بانه و به یک ترتیب به طالبا وقت طرف وقتن در این باره اخطارها را هم رساندن که باز مسائل تروریسم زیاد میشه، باز مواد مخدر ما متوجه هستیم، باز نقص حقوق بشر ما متوجه هستیم اگر شما پایتان بیرون از منطقه بگذارید. خب مسئله دوم که برای هر دو فرمات ها مهم است، یعنی فرماتی که چند روز پیش در لندن دایر شد، ما می تقابل مشروطا میگم شرق و غرب دیدیم که در رابطه با مثلا تعیین بله. یک نماینده خاص سرمنشی ملل متحد برای افغانستان دیگه تقابل نظر وجود دارد، وحدت نظر وجود ندارد. طالب و منطقه همی اکنون مخالف تعیین یک نماینده خاص برای افغانستان است و یکی از مسائلی که بسیار مهم است برای جلسه‌ای که در فوریه در 18 فوریه در دوحه دایر میشه این می تعیین مسئول یا تعیین یک نماینده خاص برای افغانستان است که دیگه وحدت نظر وجود ندارد. بحثایی که در کابل بیشتر صورت خواهد گرفت، خب بله. اعلان شده که درباره حکومت فراگیر و مبارزه با مواد مخدر و تروریسم این مسائل است افغانستان، لیکن ظاهرا لیکن در عمل همین موضوع تعیین یک نماینده خاص بر افغانستان است که طالب طرفدار از این نیست. طالب اینو میفهمه که تعیین این شخص به این معناست که در افغانستان بحران عمیق است و جنجال زیاد است، حکومت مشروع وجود نداره و صدها گپای دیگه ای که طالب عملا شکست خود میپذیره. به خاطر ما خود دیدیم که در جلسه روز دوشنبه که در کابل دایر میشه روی این موضوع مباحث بسیار داغ صورت خواهد گرفت.
غوث جانباز دیپلمات سابق افغانستان در مسکو با رادیو آزادی صحبت میکرد.
تازه‌ترین های افغانستان و جهان در برنامه های خبری رادیو آزادی.
ساعت 2:18 دقیقه شب به وقت افغانستان است. اسرائیل اعلام کرده که پس از پایان جنگ در غزه فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی را در آنجا متوقف خواهد کرد. اسرائیل کارمندان این اداره ملل متحد را بعد از داشتن در حمله هفتم ماه اکتبر سال گذشته گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل متهم کرده. جعفر احمدی گزارش می‌دهد.
اسرائیل کاتس وزیر خارجه اسرائیل امروز در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که کشورش پس از جنگ غزه فعالیت‌های اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی UNRWA را در آنجا متوقف خواهد کرد. اسرائیل تعدادی از کارمندان این اداره را متهم کرده که در حمله هفتم ماه اکتبر گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل دست داشتند. گروهی که از سوی ایالات متحده و اتحادیه اروپا سازمان تروریستی پنداشته می شود. حماس حدود 1200 تن را کشت و بیش از 240 تن را گروگان گرفت. پس از اتهام اسرائیل بر کارمندان اداره سازمان ملل متحد برای مهاجران فلسطینی، ایالات متحده بر روز جمعه اعلام کرد که کمک‌هایش با این اداره را تا زمان بررسی درست این قضیه متوقف می‌کند. جوزف بورل رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا روز گذشته به نمایندگی از این اتحادیه گفت که این موضوع را ارزیابی و سپس تصمیم خود را اعلام خواهند کرد. ایتالیا یکی از اعضای مهم اتحادیه اروپا امروز توقف کمک‌هایش به UNRWA را اعلام کرد. آنتونیو تاجانی وزیر خارجه ایتالیا در شبکه ایکس تویتر سابق نوشت که حکومت ایتالیا کمک‌های خود به UNRWA را متوقف کرده. او افزوده که کمک های ایتالیا به فلسطینی ها ادامه خواهد داشت و کشورش از امنیت اسرائیل نیز حمایت خواهد کرد. کانادا و استرالیا هم از تعلیق کمک های خود به یو ان روا خبر دادند. فیلیپ لازارینی رئیس این اداره به روز جمعه گفت که چندین کارمندش را که از سوی اسرائیل به دخیل بودن در حمله حماس بر اسرائیل متهم شدند اخراج کردند. استیفن دوجارک سخنگوی انتونیو گوترش سرمنشی سازمان ملل متحد گفته که آقای گوترش در واکنش به اخراج این افراد وعده بررسی مستقل فوری و همه جانبه یو ان روا را داده است. پس از عملات 7 اکتبر گروه جنگجوی حماس بر اسرائیل، نیروهای این کشور حملات گسترده بر نوار غزه را آغاز کردند. وزارت صحت غزه تحت کنترل حماس امروز اعلام کرد که از آغاز این حملات تا کنون بیش از 26,000 تن کشته و اضافه از 64,000 تن دیگر در غزه زخمی شدند.
روایت ها، گفتگوها و پیام های شما.
برخی از مهاجران افغان در پاکستان میگویند طی 3 روز گذشته روند بازداشت و اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت در مناطق مختلف اسلام آباد بار دیگر شدت گرفته. پاکستان روند اخراج افغانهای بی اسناد اقامت را در اول ماه نوامبر پارسال رسما آغاز کرد.
برخی مهاجرین افغان در مناطق بارکوه و بی هفته اسلام آباد بر رادیو آزادی می گویند در 3 روز گذشته پلیس پاکستان بررسی های خانه به خانه را آغاز کرده و مهاجران افغان را به اتهام نداشتن اسناد بازداشت کرده است. آنان می گویند در میان افغان های بازداشت شده برخی از آنها از طریق گذرگاه دورخم اخراج شدند و برخی دیگرشان در بی سرنوشتی در زندان به سر می برند. یک مهاجر افغان در منطقه بارکوه که به علت مشکلات امنیتی نمیخواهد نامش در گزارش ذکر شود به رادیو ستی گفت:
در روزهای اخیر پلیس پاکستان پای هم خانه های افغان ها را بررسی میکنند و افغان هایی که مدت ویزایشان به پایان رسیده باشد بازداشت و به مراکز پلیس انتقال میدهند. بیشترشان را به افغانستان دیپورت کردند که آنجا به زندگیشان خطر هم ایجاد شده میتواند و اینجا خانواده هایشان نیز به سرنوشت میمانند.
عمران یکی دیگر از افغان های ساکن در منطقه بی هفته اسلام بعد که بر روز جمعه به دلیل نداشتن اسناد از سوی پلیس بازداشت شده بود بر رادیو آزادی گفت با دادن پول آزاد شده است. اما برخی دیگر از افغانهای بازداشت شده که در میانشان دختران نیز بودند از طریق گذرگاه تورخم به افغانستان فرستاده شدند.
به تاریخ 26 جنوری پلیس من را بازداشت کرد و به خاطر اینکه سچ با تو صحبت میکند من را به تانه برد. پس از گذشتاندن چندین ساعت بند با ضمانت رها شدم. درخواست پول نیز کردند که باید میدادم. با ما آنجا دو نفر دیگر که افغان ها بودند و اسناد نداشتند نیز زندانی بودند. دو تنشان زنان بودند که همه ایشان را به افغانستان دیپورت کردند.
این مهاجران افغان میگویند که نه تنها در اینجا بلکه در دیگر مناطق اسلام آباد که افغان های زیاده در آنجا زندگی میکنند و مدت زمان اعتبار ویزایشان به پایان رسیده و از سوی پلیس بازداشت شدند. یکی دیگر از مهاجران افغان در منطقه اف افده اسلام آباد که نمیخواهد نامش در این گزارش ذکر شود به رادیو آزادی گفت:
پرتول اسلام آباد که افغان مهاجرین لگان و
مهاجران افغان در سراسر اسلام آباد با مشکلات فراوانی روبرو هستند. آنها هر لحظه با خطر بازداشت و دیپورت مواجه هستند. بیشترشان کسانی هستند که برای پروسس کیس هایشان به پاکستان آمدند و زندگی میکنند.
مهاجران افغان مقیم اسلام آباد میگویند که پلیس پاکستان آنها را تهدید کرده که باید هر چیز زودتر ویزایشان را تمدید کنند، در غیر آن به گونه اجباری از پاکستان اخراج خواهند شد. اما با گفته آنها با وجود خواستهای مکرر ویزایشان از سوی حکومت پاکستان تمدید نشده است. حکومت موقت پاکستان هرچند پس از اول نوامبر سال گذشته میلادی اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را از این کشور آغاز کرد، اما در چند روز گذشته این روند بار دیگر شدت گرفته است. وزارت امور مهاجرین و عادت کنندگان حکومت طالبان روز شنبه در صفحه ایکس خود نوشته است که تنها بر روز جمعه 191 افغان از طریق گذرگاه تورخم به گونه اجباری از پاکستان اخراج شدند. این وزارت آمار مجموعی افغانهای برگشت داده شده از پاکستان را رسانه‌ای نساخته، اما دو روز پیش رسانه دولتی پاکستان پی تی وی گزارش داد که تا 25 جنوری سال روان میلادی 475,603 مهاجر افغان به افغانستان بازگردانده شدند و این روند همچنان ادامه دارد. هرچند تصمیم اخراج اجباری مهاجران افغان از پاکستان بارها در سطح بین المللی نکوهش شده و از پاکستان خواسته شده که این روند را متوقف کند، اما حکومت موقت این کشور هنوز هم روند اخراج مهاجران فاقد اسناد افغان را متوقف نکرده است.
شنیدید که شماری از مهاجران افغان در پاکستان گفتند طی روزهای اخیر روند بازداشت و اخراج افغانهای فاقد اسناد اقامت در مناطق مختلف اسلام آباد بار دیگر شدت یافته. در این باره با باقر احمدی فعال امور مهاجرین افغان در اسلام آباد گفتگو کردم و نخست از وی پرسیدم که وضعیت چگونه است.
گرفتاری ها در خود اسلام آباد در مناطق مسکونی که مهاجرین در اونجا سکونت داره در این روزا جریان یافته، باز مخصوصا یک منطقه به نام بارکه و اسلام آباد که اونجا مهاجرین اکثرا در همونجا تراکمشان بیشتر است. ما در ظرف دو روز یا سه روز برای ما تماس هایی که پیش مهاجرین آمد که بعدا ما گرفتار شدیم یک راه حلی پیدا شود در حدود 15 نفر ما آمار داریم. 34 نفر که در یک روز بازداشتن اسایلم سیکر یونیسیار دیپورت شدند.
نشست میان مهاجرین افغان و برخی از سازمان‌های بین‌المللی از جمله کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهجویان بر روز پنجشنبه در اسلام آباد برگزار شد. درباره هدف این نشست بگویید که به کدام هدف و منظور این نشست برگزار شده بود.
در جلسه روز 25 جنوری ما شاهد حضور نمایندگان چند کشور مهاجرپذیر غربی بودیم، از جمله های کمیشنر کانادا، نماینده سفارت انگلیس، رئیس یونیسیار شعبه پاکستان و نمایندگان احزاب تاثیرگذار سیاسی در پاکستان، که هدف از برگزاری جلسات هم همی بود که احزاب سیاسی پاکستان باید در حل ساختن موزل مهاجرین دخیل باشند. همه اشتراک کنندگان اتفاق نظر داشتند که باید یک قانون مشخص در برخورد و رویه با مهاجرین افغان یا اتباعی خارجی تدوین شود که ما بتانیم که رفتارها را بر اساس از او ما ترتیب بکنیم، نه اینکه هر حکومتی آمد و هر عملی که طبق میلشان بود انجام شود. رئیس یونیسیار نوید آمادگی بانک جهانی را به خاطر کمک به پاکستان در صورتی که از مهاجرین افغان میزبانی بکنه، بانک جهانی گفته که ما کمک ها را متقبل میشیم و میتونیم که هزینه را بپردازیم.
کوتاه اگر بگوییم که نگرانی عمده شما و دیگر مهاجران افغان در پاکستان چیست؟
نگرانی دوام فشارهایی که دولت پاکستان بر مهاجرین وارد میکنه ای است. یعنی اگر دوام پیدا بکنه واقعا مشکل است. ما شاهد بودیم از زمانی که اخراج اجباری در پاکستان صورت گرفته هیچ گونه حفاظتی نه از طرف یونیسیار، نه از طرف جوامع جهانی، نه از طرف نهادهای حقوق بشری و نه حتی پاکستان صدای هیچ گونه از این نهادها را نشنید که اونها همه در حمایت از مهاجرین صدا بلند کردند.
باقر احمدی فعال امور مهاجرین در اسلام آباد با رادیو آزادی صحبت میکرد.
اخراج مهاجران از پاکستان و ایران بر زندگیتان چقدر تاثیر گذاشته؟
کسایی اینجا که حسن از ساتری یا از شاخ در پاکستان نیست.
از مشکلاتتان به ما بگویید.
کسانی که اسناد هم دارن بازداشت میشه.
رادیو آزادی صدای شما را به گوش مسئولان میرساند. شماره واتساپ 00420221124601 و شماره های پیامگیر رادیو آزادی 00420221124115 00420221124138.
سپاس که با رادیو آزادی هستید. تا کمتر از یک دقیقه دیگر فشرده خبرها را داریم و در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی پخش می شود. نشرات رادیو آزادی 24 ساعت ادامه دارد. بار دیگر از همراهیتون تا این دم با من و همکارانم سپاس. برای گرفتن اطلاعات بیشتر سر بزنید به وبسایت ما azadiradio.com و صفحه فیسبوک رادیو آزادی را لایک نمایید، facebook.com/azadiar. رادیو آزادی را همچنان در توییتر، یوتیوب و اینستاگرام دنبال کنید.
ما اکنون 24 ساعت با تازه ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان با شماییم. ورزش و موسیقی هم در لابلای برنامه های آزادی جا دارد. رادیو آزادی از 6 شام تا 6 صبح روی موج متوسط 12.96 و از 6 صبح